رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروز شو. امروز 22 ایول خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بر اثر حمله های موشکی و ضربه های هوایی نظامیان روسیه به منطقه های اهالی نشین اوکراین در 24 ساعت اخیر دست کم 6 نفر از جمله 2 کودک کشته شده، انبارهای غله آسیب دیدند. در این باره ارتش اوکراین روز 22 ایول خبر داده است. بنا به گزارش ها در یک شبانه روز اخیر ارتش روسیه به منطقه های اهالی نشین و موقع های سربازان اوکراین 16 حمله موشکی و 20 ضربه هوایی انجام دادند. در میان کشته شده و جراحت برداشته غیر نظامیان هم هستند. در این حمله ها انبار یا نقطه های نگهداری غله در جنوب اوکراین آسیب دیده، بیش از 70 منزل استقامتی ساکنان و بناهای دیگر ویران شده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از خطر احتمالی حمله های نو خبر داده است. بنا به اطلاع پاول کریلینکا، رئیس ولایت دانیتسک، در شمالی این منطقه جایی که چند ماه باز آنجا زد و خورد شدید ادامه دارد، بر اثر تیرباران سربازان روس 4 نفر از جمله 2 کودک 10 و 16 ساله کشته شدند. مقامات اوکراین میگویند در پی تیرباران همچنین در شهر نیویورک دانیتسک واقع در تقریبا 40 کیلومتری جنوب بخمود 4 غیر نظامی از جمله 1 زن و شوهر کشته و 1 ساکن دیگر زخمی شده است. چند روز باز حمله موشکی به انشاءات بندرهای اوکراین در بحر سیاه ادامه دارد. در نتیجه های نگهداری غله در منطقه ادیسا آتش گرفته، مقدار خیلی زیادی موادی که برای صادرات نگهداری میشد نابود کرده شده است. قبلا وزارت دفاع این کشور اعلام کرده بود که بارکشانی به بندرهای اوکراین منع شده، همه کشتی هایی که به بندرهای مذکور حرکت میکنند همچون انتقال دهنده احتمالی بارهای نظامی حسابیده خواهد شد. گروه از مسلمانان در مرکز مسکو علیه رید و تفتیش های پولیس در مسجد ها اعتراض کردند. گرده همایی روز جمعه برگزار شده، اعتقادمندان از آن شکایت کردند که مامورین انتظامی با بهانه تفتیش سند و مبارزه با مهاجرت غیر قانونی هنگام نمازگذاری وارد مسجد ها شده، این مراسم را ویران و بدرفتاری کردند. در این گرده همایی که بعد نماز جمعه از نزد یک مسجد تاریخی مسکو آغاز شد، صدها نفر شرکت کردند. بنا به نوشته تلگرام کانال پادیوم، پلیس تدابیر امنیتی را در اطراف مسجد سخت‌تر کرده، اما از بازداشت شدن کسی خبر داده نشده است. اعتراضگران با ندای الله اکبر تجمع کردند. شبکه امبودسمنی تاکسی در تلگرام سندی را نشر کرد که گویا اداره نقلیات مسکو به خدمات تاکسی شهر فرستاده است. در آن مقامات شرکت ها را از آمادگی مسلمانان به تظاهرات آگاه کرده، از آنها درخواست نمودند که با راه فهماندهی به مهاجران مهنتی از رفتن آنها با گردی همایی پیشگیری کنند. هفته های اخیر شکایت از رید و تفتیش های پلیس در مسجد های روسیه افزایش یافته است. چند پیش گروهی از مسلمانان مسجد کاتلنیکی مسکو در یک مراجعه ویدیویی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بی ترتیبی کارمندان آمون در عبادتگاه مسلمانان این منطقه شکایت کرده، خواستار مجازات افراد شدند که قانون شکری نمودند. مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو هم در پی حمله نیروهای عموم به مسجد دیرژینسکی به دادستانی کل روسیه شکایت برد. حکومت تاجیکستان قرار را آماده کرده است که سال آینده آوردن ماشین های کهنه تر سال 2013 را منع میکند. گفته می شود ماشین های کهنه سبب افزایش تصادف های مرگبار و ناپاکی هوا شدند. مقامات هنوز این قرار را رسما اعلام نکردند، اما رادیوی آزادی به پیشنویس آن شناس شد. سند خدمات گمرک و وزارت کارهای داخلی را به اجرای آن در آغاز سال 2024 وظیفه دار میکند. برخی از رانندگان که هر روز به تنبشوی ماشین ها یا صف های طولانی روبرو می شوند، از این تصمیم حکومت جانبداری می کنند. گروه دیگری راننده ها بر اینند که تنبشوی طولانی و تصادف های مرگبار ربط به سال تولید ماشین ندارند. در آغاز سال 2018 حکومت تاجیکستان ورود ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را نیز منع کرده بود. آن زمان برخی از تاجران شکایت کرده بودند که از این قرار دیر آگاهی یافتند و ماشین های خریده اشان در نیمه راه درماندند. به اطلاع خدمات گمرک، تنها در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 21000 نقلیات سبک را وارد شده است که نظر به همین دوره یک سال پیش 4000 بیشتر بوده است. مقامات هندوستان گفتند در فرودگاه بین المللی به نام ایندیرا گاندی از قاچاق صدها هزار دلار پیشگیری کردند. در این کار به اطلاع رسانه های هندی 3 شهروندی تاجیکستان گمان زده هستند، ولی از آنها نام گرفته نشده است. اداره گمرک هندوستان روز 21 ایول خبر داد که از گمان بران 720 هزار دلار و 466 هزار و 200 یورو مصادره شد. آنها نیت داشتند از هندوستان به استانبول پرواز کنند، ولی دستگیر شدند. ارز خارجی مصادره شد و تحقیق حادثه ادامه دارد. دارد، گفتند مقامات هندوستان. یک ماموری بلندپایه اداره گمرک هندوستان گفته است گمانبران پول را در داخل باغچه پنهان کرده بودند. مقامات تاجیکستان هنوز به این خبر واکنش نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان در جستجوی تقریبا 350 پدری هستند که بعد جدایی از همسر حق فرزندان نابالغ خود را نمی پردازند و یا از پرداخت آن سرکشی کردند. در فهرست این افراد که در اختیار رادیوی آزادی است دیده می شود که همه افراد مورد جستجو برای آن به جوابگری جنایی کشیده شدند که ماهانه از 100 تا 300 سومانی الیمنت برای فرزند خود ندادند. صدها نفر از آنهایی که پرونده جنایی داشتند و جستجو می شوند بر طبق اطلاع رسمی در روسیه قرار داشتند. در تاجیکستان برای سرکشی پدر و مادر از تامین فرزند جزا تعیین شده است و ممکن است این گونه پدر و مادران برای نپرداختن الیمنت تا 3 سال به زندان محکوم شوند. مقامات رسمی اول امسال گفته بودند که به زیدی تقریبا 400 نفر برای نپرداختن الیمنت پرونده جنایی باز کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPG ممنوع اعلان شدن سامانه پامیر دیلی نیوز را محکوم کرده، از مقامات تاجیکستان خواست فشارها برای گزارش ندادن درباره اقلیت‌های پامیری را بس کنند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا‌رضازاده ارائه می‌کنم. روز 19 ایول دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که با قرار دادگاه عالی فعالیت سامانه پامیر دیلی نیوز در قلمرو کشور ممنوع اعلان شده است. مسئولین سامانه که اساساً درباره تحولات ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارش می‌دهند، این قرار مقامات را تنقید کرده گفتند با انگیزه بیشتر کارشان را ادامه می‌دهند. گلنازه سعید، هماهنگساز برنامه‌های کمیته در اروپا و آسیای مرکزی، 20 ایول در اظهارات گفت اقدامات مقامات تاجیکستان برای ممنوع کردن نشریه پامیر دیلی نیوز و به عنوان اکستریمیستی بدنام کردن آن یک قدم متاسفانه پیشگویی شونده در راه جنایی شدن همگونه انعکاس نقض حقوق بشر در حکومت است. در اظهارات از مقامات تاجیکستان دعوت شده است که این ممنوعیت را لغو و از کوشش های منتظم خود برای پیشگیری از پخش گزارش ها در باره اقلیت های پامیری دست کشید. مقامات هنوز به اظهارات کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران واکنش نکردند. در اظهارات دادستانی کل آمده است سامانه پامیر دیلی نیوز با هدف حمایت اساس های ساخت کنستیتوسیونی، امنیت و صاحب اختیاری تاجیکستان ممنوع اعلان شد. مقامات هیچ دلیل مشخصی را درباره بستن این سامانه نآوردند. با دنبال نشر خبری رسمی، مسئولین سامانه پامیر دیلی نیوز در اظهارات نوشتند عملهای مقامات با رفتار شخصی بدعف مانند است که آینه را می شکند تا کمبودهای او را نشان ندهد. پامیر دیلی نیوز بیشتر خبرها درباره وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر می کند. در اعتراضهای ماه می و ایون سال گذشته در شهر خاروخ و ناحیه روشان، پامیر دیلی نیوز لحظه به لحظه این تحولات را پوشش می داد. پامیر دیلی نیوز یگانه سامانه خبری نیست که سالهای اخیر در تاجیکستان ممنوع می شود. سال 2020 دادگاه عالی تاجیکستان سامانه مستقل اخبار را که قرارگاه در شهر پراگ است بروی خط وبسایت های ممنوع در کشور وارد کرده بود. مقامات تارنما را به آن عیبدار کردند که به سازمان های در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین در اروپا خدمت می کند. میرزای سلیم پور مؤسس و سردبیر اخبار گفته بود سامانه زیر رهبری او با هیچ سازمان یا نهادی تعلق ندارد و بستنش یک عمل غیرقانونی و حمله روی راست به آزادی مطبوعات است. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان و فشار به خبرنگاران تنقید می کنند. مقامات اکثر وقت انتقاد را در این سمت رد می نمایند. اما زندانی شدن 8 خبرنگار و بلاگر در یک سال اخیر نگرانی ها را درباره کاری روزنامه‌نگاران در کشور زیاد کرده است.
خزم ساخی من به بالا خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کوشش های مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در مورد دولتی نمودن زمین های دانشگاه آسیای میانه سازمان آقاخان در خارق برخی از ساکنان را ناراضی گذاشته است. انتظار می رفت دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان عریضه دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مورد دولتی نمودن زمین های دانشگاه روز 12 ایول بررسی می کرد. ولی هم دادگاه و هم طرف دانشگاه آسیای میانه به زنگای ما پاسخ ندادند که این مرافع با چی نتیجه انجام یافت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو ساکن شهر خارق بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفتند که در محله دشتک زندگی میکردند و وقتی سازمان آخان زمین های منزل های آنها را برای ساختمان بنای دانشگاه خریده بود، در عوضی 70 و 75 هزار دلار گرفته بود و این برای صاحبان منزل ها مبلغ کلان بوده، قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند. آنها میگویند دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که وجه خرید و فروش زمین های منزل های آنها با سازمان آخان نادرست صورت گرفته است و می توانند دوباره شکایت کنند. یکی از همصحبت ما گفت در مقامات انتظامی از ما بیانات گرفتند که خرید و فروش زمین با سازمان آخان نادرست صورت گرفته است و مبلغی که به آنها پرداخت شده است کمتر بوده است. اما مقامات ولایت بدخشان به زنگای ما پاسخ نداد و دفتر مطبوعات حکومت ولایت هم به مراجعات ما طریق تلفن واکنش نشان نداد. ولی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان عریضه دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را در سامانش نشر کرده است که رادیو آزادی آن را دیده است. در آن ذکر شده است که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد به منفعت مقامات اجرایی دولتی شهر خارق سرتیفیکت حقوق استفاده زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته و حقوق استفاده زمین به منفعت دولت انجام داده شود. در سامانه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ذکر شده است که مرافع مذکور روز 12 ایول صورت میگیرد ولی از نتیجه آن خبری دسترس نشد. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس این دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و آقاخان امضا کرده از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد به قید گرفته شده است. در ابتدا شماره دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خارق 150 نفر بوده، 55 درصد آنها را دختران تشکیل می دهند. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که برای دولتی کردن آن مقامات تاجیکستان کوشش به خرج می دهند. در ماه گذشته لیسه آقاخان دولتی کرده شد و پیشتر از آن در ماه ایون امسال مهمانخانه سرنا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خارق دولتی شد. سالی گذشته باشد باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند.
تعطیل تابستانه دانش آموزان در تاجیکستان تعداد خوانندگان کتابخانه ملی تاجیکستان را کم نکرده است. دانشجویان و دوستداران کتاب در این روزها نیز سرگرم مطالعه هستند و به پژوهش‌های خود ادامه می‌دهند. درهای کتابخانه اساسی کشور تا ساعت 10 شب باز است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه می‌کنم. عبدالجبار نوروزوف دانشجوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می‌گوید از بس که اکثرا در دریافت کتاب‌های مربوط به اختصاصش مشکلی می‌کشد، ساعت‌های زیادی خود را قبل از درس و بعد از آن و حتی در زمان تعطیل در این کتابخانه سپری می‌کند.
مثلا من نوازی دانشجوی کورسی ششمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می باشم و اختصاصی من طبی پروفیلاکتیکی است. من نیت اپیدمیولوگ شدن دارم و بسیار تر کتاب هایی که بساهای خود اپیدمیولوگی ضرور است مطالعه می نمویم.
تالارهای بیشمار کتابخانه ملی تاجیکستان با دستگاه‌های زمانوی مجهز است، همزمان میتوانند به ده‌ها هزار نفر خدمت رسانند. مثل عبدالجبار در 6 ماه سال جاری بیشتر از 70 هزار نفر برای مطالعه کتاب به این مکان آمدند. کتابخانه ملی تاجیکستان بیشتر از 260 هزار اعضا دارد که در سال جاری 3300 نفر تازه عضو آن شدند. جمعه‌خان فیضعلی زاده رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در کتابخانه نزدیک 3.5 میلیون کتاب و دیگر مواد چاپی محفوظ است. مسئولین کتابخانه میگویند با راه اندازی شدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، شماره هواداران کتابخانی به مراتب بیشتر شده است. در یکی از دلارهای سرخواننده کتابخانه در این روزها محض شرکتداران این آزمون آمادگی میگیرند. منیژه بهادور دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان است و دو ماه باز اینجا میآید.
هر روز به کتابخانه ملی آمده از ساعت 9 تا ساعت 6 همان کتابهایی را که در زونم هستند آنها را مطالعه می نمایم. من از ماهی مای یعنی که از بعدی دوره نهیوی به اینجا می آیم.
او گفت شرایط برای خواندن کتاب در تالارهای کتابخانه فراهم بوده، هر نفر میتواند دلخواه کتاب را از اینجا پیدا کند. مهمتر از همه به گفته او کتابخانی در تالارهای سلقین و بر هوا در این روزهای گرم تابستان از جمله برای دانشجویان عین مده است. در دوره 125 شعبه این کتابخانه بیشتر از 500 نفر کار میکنند که به خوانندگان در تامین و دسترسی به ادبیات مورد نیازشان خدمت میرسانند. شهلا شکربکوه مسئول شعبه ادبیات خارجی کتابخانه ملی میگوید خوانندگان امکان دارند ادبیات‌های دلخواه خود را در شعبه با 34 زبان پیدا و مطالعه کنند. خوانندگان همچنین در برابر آمدن به کتابخانه امکان دارند از نسخه الکترونی کتاب‌ها استفاده کنند. حالا بیشتر از 330 هزار کتاب در مخزن الکترونی این کتابخانه محفوظ است. همچنین به گفته مسئولین این درگاه خوانندگان بیرون از کشور نیز امکان دارند توسط برنامه الف از خدمت رسانی این کتابخانه استفاده کنند. فهرست الکترونی را با رقم کارت ازاگی و کد ورودی در زمانی به قیدگیری به خواننده داده می‌شود میتوان استفاده برد. در کتابخانه ملی 3000 نسخه از خطهای شرق و نادر نگهداری می شود که برخی از آنها متعلق به قرن 14 بودند. گفته می شود برخی دیگر از دستخطهای قدیمی کتابخانه در سالهای بعد از کسب استقلال خریده شدند و در بایگانی مؤسسه محفوظ می باشند. جهانگردان خارجی نیز برای تماشای دستخطهای شرق و نادر زیاد می آمدند. جمعه‌خان فیضعلی زاده رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان گفت
در 6 ماه سال جاری تعداد شعبه آثارخانه کتابی هم شعبه دستخطهای نادره در همکاری با شعبه رابطه بین المللی و شعبه ترغیب در مثلا در برنامه فرهنگ روسوی درای بازده 4869 نفر مهمان داخلی و از 15 دولت خارجی از جمله قزاقستان، روسیه، فرانسه، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، آذربایجان، استرالیا، قطر، اسپانیا، افغانستان و دیگر کشورها تشریف آورده و گنجینه نادری شعبه شناختند که این تعداد نسبت به همین دوره سال گذشته 3560 نفر زیادتر است.
بنیادی بنای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان سال 2007 آغاز یافته، سال 2012 مورد استفاده قرار داده شد که هدفش جلب ساکنان به کتاب و کتابخانه نام بر می شود. خزینه‌اش در 40 میلیون دلار برآورد شده بود. مساحت عمومی کتابخانه حدود 45 هزار متر مربع بوده، آن دارای 40 تالار خانیش، 22 مخزن برای نگهداری بیش از 10 میلیون نسخه کتاب و دیگر اسناد اطلاعاتی و مجلسگاه و چاپخانه می باشد. سال 2022 حکومت تاجیکستان برنامه رشد کتابخانه ملی را تصدیق کرده است که در چهارچوبی آن قرار است برای 5 سال آینده برای خرید و نگهداری کتاب‌ها و نوسازی تجهیزات 14 میلیون سومانی اختصاص داده شود. طبق اطلاع رسمی در سراسر کشور 6088 کتابخانه ثبت شده است. بجز از کتابخانه‌های وزارت معارف و وزارت و اداره‌ها، در کتابخانه‌های تاجیکستان بیش از 11 میلیون کتاب موجود بوده است، ولی آمار عمومی کتاب‌های الکترونی روی دست نیست.
نتیجه های فعالیت اقتصادی تاجیکستان در نیم سال اول از آن گواهی می دهد که صادرات این کشور به گونه سالهای قبلی همچنان کمتر از حجم واردات می باشد. کارشناسان این امر را به تغییر یابی بازار جهانی و پایین رفتن ارزش محصولات صنعتی ربط می دهند. تاجیکستان فروش طلا در سال جاری به خارج کشور را کاملا قطع کرده، ولی مبلغ واردات محصولات همچنان از حساب پول مهاجران کاری تاجیک به دست می آید. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، حجم تولیدات صنعتی در کشور از اول سال جاری 9% افزایش یافته است. اما به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، حجم صادرات کشور 30% کاهش یافته است. گفته می شود هرچند از اول سال جاری حجم صادرات تولیدات کشاورزی به خارج کشور در حال افزایش است، اما صادرات محصولات صنعتی به مثل نخ پخته و و فضولات نادر و گرانبها کاهش یافته است. بهرام شریپوف، اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در شرح این موضوع گفت که از چنین کاهش حجم صادرات محصولات به خارج کشور نباید نگران بود، زیرا در سالهای اول قرن 2000 حجم واردات در مقایسه با صادرات تا 2-3 مرتبه بیشتر بود. با گفته وی فعلا مسئله کوتاه مدت کاهش صادرات در مقایسه با واردات برای اقتصاد ما عاقبت های جدی ندارد. جناب شریپوف سبب کاهش 30% محصولات صنعتی صادراتی در مقایسه با همین دوره سال گذشته را چنین توضیح داد.
вывоз продукции за рубеж осуществляется только в рамках коммерческих интересов.
صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور تنها بر پایه منفعت های اقتصادی صورت می گیرد. اگر در بازار جهانی یا منطقوی ارزش محصولات تولیدات این کارخانه ها پایین رفته باشد، مسئولان تولیدات خود را ذخیره می کنند. وقتی نرخ ها بالا می روند، این کارخانه ها تولیدات خود را به خاطر بیشتر کردن ذخیره های ارزی و فایده خود صادرات می کنند.
обеспечение своей валютной выручки и получение прибыли.
بهرام شریپوف افزود که بعد از انجام خروج بیماری کووید 19 در بازار جهانی، کاهش ارزش فضولات نادر و گرانبها متا و سمنت مشاهده می شود. به این دلیل شرکت های کارکرد معادن تاجیکستان از فروش محصولات خود در بازار جهانی موقتا خودداری می کنند. از سوی دیگر در پی کاهش صادرات محصولات، حجم واردات در تاجیکستان تا 5% بالا رفته است و مبلغ ضروری برای آن از کجا پیدا می شود؟ به اعتقاد عبدالمنان شیرعلیف، اقتصادشناس تاجیک، به گونه سالهای اخیر مقامات تاجیک ارز ضروری برای تامین مالی واردات را از حساب پولهای انتقالی مهاجران کاری جبران میکند. از سوی دیگر جناب شیرعلیف به آمار پیشنهادی صادراتی مقامات تاجیک چندان اعتماد ندارد.
در اصل صادرات تاجیکستان بیشتر از وارداتش است، اما این صادرات در آمارها وارد نمی‌شود چون مال محصولات نیست، بلکه قوه کاری است. همین صادرات قوه کاری حدود 70% مجموع محصول تاجیکستان را شکل می‌دهد.
اقتصاددان های دیگری تاجیک نیز به آن اشاره میکنند که زمان فرا رسیده است که باید به جای محصولات خام اشیای تیار بیشتر صادرات شود. عبدالله اشیروف، تحلیلگر اقتصادی تاجیک، میگوید قطع فروش طلا و کاهش صادرات فضولات دیگری نادر باعث کم شدن آمار عمومی حجم صادرات شده است.
تولیدات در تاجیکستان کم است، طوری هم گفتیم آلومینی و هم پخته در شکل اشیای خام فروخته می شود. اگر تاجیکستان می خواهد میزان صادرات و یا بهره ای که از صادرات می گیرد در شکل پول خارجی، اسعار خارجی، باید این دو محصولات اساسی صادراتی کشور، از اون پخته و آلومینی، در داخل جمهوری کارکرد شود.
از سوی دیگر گفته می شود که چنین فرقیت در آمار صادرات و واردات باعث بالا رفتن حجم تورم در کشور می شود. ذوالفقار اسماعیلیان، تحلیلگر اقتصادی، به این نظر است که در 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان نتوانسته است صنعت پیشرفته را راه اندازی کند.
حالا شما ببینه که شاید سال آینده و سال دیگر همین تورم به درجه بالا میره که مردم ما شاید مثلا حالا یک تربوز اگر 30 سوم بگیریم شاید که 100 سومش بگیریم.
در بیش از 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان فرقیت بین صادرات و واردات را نخست از حساب کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی جبران می‌کرد. حالا باشد به اعتقاد کارشناسان این فرقیت از حساب پول انتقالی مهاجران کاری تاجیک که تعدادشان بیش از 1 میلیون نفر عنوان می‌شود جبران می‌کند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همون رشوه خوری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام صدها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادرو و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهگار پول بگیرد، حکم عادلانه صادر کند؟ چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است؟ چی انامی خیل نارفتار سودیه ها هست؟ سبب است به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکم ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در اونجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کیس در اونجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم قوه کردیم، معاشش باید منصب به نگاه کرده